بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شام شهادت صدیقه طاهره ام عبیها بزعه النبی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است ان شاء الله همه ما از شفاعت اون بانوی بزرگوار بهره مند شویم نثار روح پرفتوح و ملکوتی آن بزرگوار پدر بزرگوارش همسر گرامیش و فرزندانشون صلواتی عنایت کنیم عمر صدیقه طاهره بسیار کوتاه بوده به ویژه بعد از پیغمبر گرامی اسلام مدت اندکی رو ایشون زنده بودند اما علارغم همین کوتاهی عمر و علارغم این فرصت اندک به حمد الله از زندگی آن بزرگوار نکات و مطالب زیادی به ما رسیده که اینها در عرصه های مختلف هم عرصه عبادی هم عرصه خانوادگی هم عرصه اجتماعی و سیاسی میتواند درس باشه و برای جامعه امروز ما الگو باشه عزیزان من میدانید فضایل زهرای مرضیه سلام الله علیها مختص به کتب و آثار شیعی نیست ده ها کتاب از اهل سنت روایات و فضائل مربوط به اون حضرت رو از زبان پیامبر گرامی اسلام و بعضن صحابه نقل کردند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه این حدیث فاطمت و بزعتون منی رو از 59 مصدر اهل سنت ایشون نقل میکنه که 59 کتاب از کتب معتبر اهل سنت روایت فاطمت و بزعتون منی رو آورده اند بنده بنا ندارم امشب رو فضائل صحبت کنم موضوع بحثم چیز دیگه از حالا خواهم گفت اما از محضر شریف شما عزیزان جوانان گرامی تقاضا دارم عنایت بفرمایید یه عبارتی رو من از یکی از مفسران اهل سنت راجع به حضرت زهرا فقط نقل کنم و بعد بپردازم به اون بحثی که قصد بیانش رو دارم یکی از مفسران اهل سنت آلوسی است آلوسی تفسیری دارد به نام روح المعانی غالبا هم یه گرایشای تندی داره ایشون ذیل آیه 42 سوره آل عمران که آیه 42 سوره آل عمران درباره حضرت مریم است ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین خوب عنایت کنید دو بار خدا در این آیه میفرماید جناب مریم ما تو رو برگزیدیم دو تا اصطفاک داره یه برگزیدن شاید اون استثنایی است که درباره ایشون مادر عیسی ابن مریم است به اذن خدا بدون اینکه همسری اختیار کرده استفای دوم بر نساء عالمینه بر زنهای عالم آلوسی وقتی این آیه رو تفسیر میکنه که ببینید نص صریح جناب مریم خدا تو رو پاکیزه قرار داد برگزید اون وقت ذیل این آیه روایات فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها رو میاره، خیلی زیباست. بعد میخواد نتیجه گیری کنه که خب حضرت زهرا نسبت به حضرت مریم علیهم السلام جایگاهشون چگونه است. این تعبیر آلوسی است از یه دانشمند اهل سنت، من میخوانم. میگه والذی امیل الیه، اونی که نظر منه، رأی منه، ان فاطمه البتول افضل نساء المتقدمات والمتأخرات، زهرای مرضیه برترین تمام زنان گذشته و آینده است. بعد میگه حضرت مریم نسبت به زنان زمان خودشه. ادامه تعبیر اینه، چرا اینطوره؟ من حیث انها بزعت الرسول بل و من حیثیات اخر، چون ایشون پاره تن پیغمبره، ایشون در واقع فرزند رسول خداست. اذ هی من روح الوجود و سید کل موجود. بعد تعبیر آلوسی اینه، عنایت کنید، این محبتشو به حضرت زهرا چند جا تو تفسیر نشان داده، از جمله اینجا میگه ولا اراها تقابلو به شیء، من احدی رو، من کسی رو نمیابم در میان زنان عالم مقابله با حضرت زهرا داشته باشد. و عین الثریا من ید المتناور، کجا دست افراد به ستاره ثریا میرسه. من این تعبیر رو از یه منبع شیعی نقل نکردم، آلوسی، آدرس باز کنید ببینید، روح المعانی ذیل آیه 42 سوره آل عمران، که البته من همه عبارتم نخوندم، یه تکش رو عرض کرد. خب برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهایی که امشب به نام زهرای مرضیه در شام غریبان و شام شهادتش جمع شدید، بحث من امشب راجع به دشمن شناسی در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها است. بسیار بحث مهمی است، کلیدی است، چون ما اگر دشمن رو نشناسیم از ناحیه دشمن لطمه میخوریم. زهرای مرضیه در کنار ده‌ها کاری که انجام داد، دفاع از ولایت، سایر مسائل، یکی از نکات مهم تو زندگیش بحث بیان شاخصه های دشمن و معرفی دشمن در اون زمان هست. اجازه بدید من یک قدری قرآن و روایات بخونم، یه مقداری بحث کنم تا برسم به سیره حضرت زهرا. ببینید، 9 تا سوره قرآن با بحث دشمن شناسی آغاز میشه. یکی از اونها سوره ممتحنه است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، مردم دشمن خدا و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. تلقون الیهم بالموده، دشمن با محبت و به هر حال ممکنه شما احساس کنید با روی باز میاد به او احساس مودت و دوستی بخواید نشان بدید. و قد کفروا بما جاءکم من الحق، دشمن ممکنه با سلاح، عرض میکنم، خیشی و محبت و دوستی بیاد جلو، شما مواظب باشید. تلقون الیهم بالموده نشید. و قد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که دشمن کافر به حق، کافر به حقیقت. عزیزان، من چند تا نکته عرض کنم، دقت کنید، تو روایات ما اینا اومده. نکته اول، در حدیث داریم عاقل ترین آدم کسیه که دشمنو بشناسه. رسول خدا فرمود الا و ان اعقل الناس من عرف عدوه فاصاه. پس یه نکته مهم، شناخت دشمنه. اگه دشمنو انسان نشناسه لطمه میخوره. دو، دشمن رو کوچک نشمرید. لا تستسقرن عدوان و ان ضعف، دشمن رو کوچک نشمرید، ولو در موضع ضعف باشه، ولو در موضع قدرت نباشه. آفت القوی استضعاف الخصم، آفت یک کشور قوی، آفت یک انسان قوی، آسیب یک اقتدار اینه که آدم دشمن خودش رو کوچیک بشموره. سوم، دشمن رو هوشیار باشید در مقابلش. لا تأمن عدوان و ان شکره، ولو دشمن با حس تقدیر جلو میاد، ایمان ازش نباشید، دروغ میگه، یه جایی لطمه و ضربه خودش رو میزنه، اینا رو من میچینم که به نتیجه ای برسم. پس یک، دشمن رو بشناسیم. دو، کوچک نشمریم. سه، از برخورد او ایمان نباشیم، در برابرش هوشیار باشیم. چهارم، اگر دشمن رو شناختیم ازش دوری کنیم. ولما تبین انه عدو لله تبرأ منه. خیلی ها دشمن رو میشناسن، براءت از دشمن سختشونه، تبری از دشمن پیدا نمی کنند. و نکته پنجم اینم عرض کنم، دشمن اینطور نیست که شما فکر کنید حتما خارجیه، بیرونیه. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. گاهی زن شما، گاهی دشمن شماست، گاهی اولاد شما، پدر. مگه تو جنگ احد حنظله غسیل الملائکه باباش تو سپاه کفر نبود؟ مگه کربلا عمرو ابن قرزه برادرش علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعد نبود؟ اینا شواهد تاریخی است. مگه قرآن نمیفرماید حضرت نوح، حضرت لوط همسرانشون ضدشون بودن، مخالفشون بودن؟ مگه پسر نوح در مقابل پدر نایستاد؟ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، ببینید عزیزان، ما باید بدانیم دشمن فقط دشمن اعتقادی هم نیست، دشمن اخلاقی هم دشمنه، دشمن نظام خانواده هم دشمنه، دشمن امنیت، دشمن سیاسی هم دشمنه. دشمن شناسی یکی از اشکالات امام صادق فرمود در زمان حکومت معاویه این بود. امام صادق فرمود مردم دشمن رو نمیشناختن، شرک رو نمیشناختن. هر کسی به مسجد خودش، به محراب خودش، عرض میکنم، حجشون رو میرفتن، نمازشون رو میخوندن، نماز جمعه میخوندن، انفاق هم میکردن، اما دشمن رو چون نمیشناختن راحت پشت سر او حتی نماز میخوندند. این خیلی مهمه، چه دشمن درونی چه بیرونی فرقی نمیکنه، چون ما دو جور دشمن داریم. عدو المرء شهوته، شهوت دشمن درونی است. عدو المرء غضبه، غضب دشمن درونی است. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، خطرناکترین دشمن اون نفسیه که در درون توست. چون این دشمن تو اتاقم میاد سراغت، تو رخت خوابم میاد سراغت، تو نمازم میاد سراغت. یا دشمن بیرونی، اجتناب از دشمن، شناخت دشمن یکی از وظایف مهمی است که هر کدوم از ما داریم، که حالا من میرسم به سیره حضرت زهرا، منتها دلم میخواد قبل از اون یه روایت بسیار زیبا رو تو منابع معتبر دیدم، این روایت رو برای شما بخوانم. هم مرحوم شیخ صدوق این روایت رو در من لا یحضر الفقیه آورده، هم در بصائر الدرجات اومده، هم شارحینی مثل مرحوم مجلسی اول به شرح این حدیث در روضة المتقین و سایر کتاب ها پرداختن. خواهش میکنم این حدیث رو دقت بفرمایید، خیلی کارگشاست، کاربردیه. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. فرمود اوحى الله الى نبی من انبیائه. من عرض کردم چند تا مصدر معتبر این حدیث رو دیدم، با یه تفاوت‌های البته که من یکی از نقلاشو میخونم. خدا به یکی از انبیاش وحی کرد، اوحى الله، یعنی این حدیث میشه حدیث قدسی، اوحى الله الى نبی من انبیائه، خدا به یکی از پیامبرانش وحی کرد، قل للمؤمنین، توی پیغمبر به مؤمنا بگو سه تا کار نکنید، سه تا حرکت رو مواظب باشید در برابر دشمن انجام ندید. چیه اون سه تا؟ لا تطعموا طعام او متاع اعدائی، لا تلبسوا لباس اعدائی، لا تسلکو مسالک اعدایی. من این ستاره برای شما معنا کنم. یک، غذای دشمن رو نخورید. طعامی که مال دشمنه. یعنی چی غذای دشمن نخوریم؟ مرحوم مجلسی اول در شرح این حدیث میگه شاید منظور شراب و گوشت خوک و ایناست دیگه، چون دشمن اینا رو حرام نمیدونه، اینا رو میخوره. بعد میگه نه، یه احتمال دیگه هم داره، غذایی که تقویت دشمنه، شاخصه دشمنه. من اگر این غذا رو خوردم دشمن تقویت میشه، ترویج فرهنگ غرب میشه، ترویج فرهنگ باطل میشه. غذای دشمن نخورید. لا تطعموا طعاما. یه وقتی میگفتن آقا فلان چیز اگه استفاده بشه مثلا کمکش هزینهش به جیب اسرائیل میره. اگه یه وقت غذای شما تقویت دشمنه یا یه آرمی داره، یه علامتی داره که این علامت شاخصه دشمنه، دشمن با او شناخته میشه، نخورید. دو، لباس دشمن نپوشید. ایشون اول معنا میکنه خب لابد همین لباسایی که حرام بر مسلمون، مثلا لباس طلا یا انگشتر طلا، اینا برای مرد حرام، یا حریر یا مثلا اینها. بعد توضیح میده نه، لباسی که شاخصه دشمنه، من اگه این لباس رو بپوشم ترویج فرهنگ غربه، با این شلوار، با این مانتو، با این لباس، با این موبیان بیرون، همه منو به عنوان یک فرد در واقع با اون گرایش میبینند. هست دیگه، الان من بعضی جاها میری لباس، این لباس رو ماهواره تبلیغ میکنه، این لباس رو تازه مثلا فلان شرکت زده برای فلان جریان. اگر یه لباسی، من یه وقتی آقای یه لباسی تنشون بوده، چیزی هم پشتش به انگلیسی نوشته بود، گفتم آقا این لباس رو از کجا آوردی؟ مادر مسنی هم بود، گفت پسرم از اروپا آورده. گفتم پشتش میدونه چی نوشته؟ یکی از شعارهایی که مربوط به جامعه همجنسگرایی غربه. گفت عجب، من نمیدونستم. فوراً در آورد لباس رو. این لباس دشمنه. یه جوان مسلمان بیاد صلیب بیاندازه، مسلمانی؟ صلیب شاخصه اسلامی نیست. یه خانم مسلمان تیپی بزنه، رنگ لباسی بزنه، خب اینام که این شبکه‌های اجتماعی غیر از فروپش پاشی قانون خانواده، یکی از رسالت‌هاشون هم اینه که این میشینن فکر میکنن خط بدن. این رنگ، این لباس، این پوشش چجوری میشه جامعه رو از فرهنگ و لباس اسلامی دور کرد؟ ببینید اسلام برای لباس نه این که بیاد مثلا مرز معین کنه، نه، حدود داده. میگه لباس باید ساتر باشه، لباس باید محرک نباشه، لباس نباید ترویج فرهنگ دشمن باشه. و الا امام صادق علیه السلام فرمود لباس هر کسی لباس اهل زمان خودشه. ما نمیگیم لباس 1400 سال پیش تفاوت کرده شکل لباس، حتی لباس امام صادق با لباس امیرالمومنین متفاوت بوده. نگاه کنید تاریخ رو، حتی اون آقا اعتراض کرد، سفیان سوری، آقا فهمدن جدم امیرالمومنین زمانش این شرایط بوده، لباس وسطدار میپوشید، شرایط زمان من متفاوته. اما لباس اگر شد مروج فرهنگ، هر کسی این مو دید، این تیپ رو دید، این عرض میکنم شلوار رو دید، این آرم رو دید، ها این مبین فرهنگ صهیونیست، مبین فرهنگ غربه، نپوشید. خیلی روایت عجیبه، چون آخرش یه جمله‌ای داره، اون جمله خیلی تکان دهنده است. میگه هر کسی این سه تا کارو بکنه میشه دشمن. فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی. دقت بفرمایید، خطاب به مؤمنین هم هستا. پیغمبر یکی از انبیا، قل للمؤمنین، به مردم مؤمن بگو لا تطعموا طعام اعدائی، لا تلبسوا لباس اعدائی. سومیش مهمه، ولا تسلکوا مسالک اعدائی. مردم مسلمان، مردم مؤمن، روش دشمنم نرید. روش دشمن چیه؟ دشمن خدعه میکنه، شما نکنید. دشمن دروغ میگه، شما نکنید. دشمن خلف وعده میکنه، شما نکنید. دشمن تضعیف میکنه. ببینید، لا تسلکوا مسالک اعدائی. من یه داستانی براتون بگم، این لا تسلکوا مسالک اعدائی خورده روشن بشه. مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام رسیدن به منطقه صفین، منطقه‌ای که رقه امروزی است در سوریه، که همینجا دعا میکنیم انشاءالله خداوند همه مسلمانان رو در این کشورها نجات عنایت بفرماید، شر دشمنان رو به خودشون برگرداند. ببینید عزیزان جوان، توجه کنید من چی عرض میکنم. حضرت رسیدن به منطقه، دیدن که سپاه معاویه آب رو محاصره کرده، لشکر بی آب هم تلف میشه، آب نباشه نمیشه جنگید. حضرت یه سخنرانی حماسی کرد، بر اساس اون سخنرانی شمشیر دست گرفتن، حمله کردن، آب رو آزاد کردند. حالا بعضی نقلام دارد که فرمانده اینجا ابو عبدالله علیه السلام بود که وقتی برگشتن حضرت فرمود هازا اول فتح به برکت الحسین. به هر حال آبی که دشمن بسته بود آزاد شد، سپاه حضرت امیر اونجا مستقر شد. سعسعت ابن سوهان که از یاران خاص امیر المومن، اینا سه تا برادر بودن، عاشق علی بودن، دوتاشون تو جمل شهید شد. زید ابن سوهان، عرض میکنم سیحان ابن سوهان، این سعسعه بعد از حضرت امیرم زنده بوده و اول کسیه که برای حضرت امیر مرثیه سروده. این سعسعه همون کسیست که شب دفن حضرت امیر خاک رو سرش ریخت و اونجا شروع کرد اشعاری گفتن. این سعسعه همون کسیه که وقتی حضرت امیر انتخاب شد به موضوع خلافت و رهبری جامعه، اومد جلو ایستاد، عرض کرد رفعت الخلافه، خلافت رفت بالا، شما بالا نرفتی. بعضی اگه یه جایی برن اون مقام میره بالا، مقام این آقا بالا نمیره. فرمودن گفت شما بالا نرفتی، خلافت رفت بالا. زینت الخلافه، خلافت زینت پیدا کرد. آمد خدمت آقا، گفت آقا جون ما آب ببندیم دیگه، مقابله به مثل دشمن بسته بود ما میبندیم، آب رو ببندیم اونام تلف میشن، راحت هم پیروز میشیم. آقا فرمود نه، من این کار دشمن رو نمی کنم. ببینید لا تسلکو مساله که فرمود سعسعه خودت برو به سپاه خبر بده، بگو آب بازه، کسی نترسه، تیراندازی نمیشه، جون کسی در خطر نیست، بیاد آب رو بردارد. این میشه لا تسلکو مساله که اعدایی. بذارید یه آیه قرآنم براتون بخونم، بیشتر این بحث روشن بشه که روش دشمن یعنی چی. عزیزان من سوره مبارکه تحریم رو نگاه کنید. قرآن کریم وقتی میخواد حضرت مریم رو معرفی کنه، عذر میخوام حضرت آسیه رو میخواد معرفی کنه، آسیه زن فرعونه، تو خانه ظلم زندگی میکنه. قرآن کریم میفرماید جناب آسیه الگو برای همه شماست، نه فقط برای زنا. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، من گاهی تو جمع خانوما تو دانشگاه اینو میگم این غربی ها گولتون نزنن، نه خودشون زن رو به ابتذال کشیدن، اصلا چیزی برای زن و خانواده باقی نگذاشتن. قرآن نگاه کنید، زیباترین کلام این سوره احزاب آیه 35 ببینید چقدر زیبا، زن و مرد، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات. اسلام زن رو خیلی بالا برده، شخصیت به زن داده. دلیلش این آیه یکیش ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، مؤمنای دنیا زن فرعون الگوی شماست. چرا؟ چی گفت؟ دقت کنید، همسر فرعون جناب آسیه که از زنان بهشتیه در ردیف خدیجه کبرا و حضرت زهرا و مریمه، چهار تا دعا کرد. گاهی آدم قرآن میخونه رد میشه، خدا رحمت کنه. من یه وقتی خدمت از آیت الله عظمای گلپایگانی بودم، خیلی قدیم، میفرمود من روزی گاهی چند جز قرآن میخونم ولی روزی یک آیه رو فقط تفکر میکنم. فرمود من صبح یه آیه رو در نظر میگیرم تا شب روش فکر میکنم. تفکر روزی یه آیه، خوندن روزی پنج جز ده جز، خواندن غیر از تفکره، تأمله. این آیه رو دقت کنید، جناب آسیه چهار تا دعا داره. یک، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدا یه خونه تو بهش پیش خودت، اندک فی الجنه، مطلقم نگفت. دو، و نجنی من فرعون، از فرعون نجاتم بده. تمام دیگه، فرعون نجات پیدا کنی بهشتم بری، نه، و من عملهی، از عمل فرعون. این یعنی چی؟ یعنی نکنه اگه فرعون رفت و من مثلا شدم جاش، کار اونو انجام بده. فرق نمیکنه، شما ستمگر رو بیرون کردی نشستی جاش، خودت ستم کردی، چه فرق میکنه؟ فقط عنوان عوض شده. مگه ما مبارزمون با ظالم برای چیه؟ چرا انقلاب کردیم؟ چرا شاه رو از این مملکت بیرون کردیم؟ میگفتیم خیانت میکنه، میگفتیم دروغ میگه، میگفتیم عیاشی میکنه، میگفتیم با متدینین برخورد میکنه. ولذا درست باید نقطه مقابل اینها عمل کرد. حکومت دینی دیگه خیانت نباید توش باشه. حکومت دینی، نمیخوام بگم اینا تمام میشه ها، نه، اگر یک کسی اومد خودش جای حکومت ستمگری رو گرفت و ستم کرد، این خودش میشه همون قصه دعای حضرت آسیه، من عملهی نیست، گفت خدا منو از فرعون نجات بده، از عملش هم نجات بده، و نجنی من القوم الظالمین. یه بار از این حدیث رو مرور کنم که حواستون بیشتر بهش انشاءالله جمع باشه. فرمود سه تا کار نکنید: لا تطعموا طعام اعدائی، غذایی که تقویت دشمنه، رنگ و بوی دشمن داره نخورید. دو، لا تلبسوا لباس اعدائی. سه، لا تسلكوا مسالک اعدائی، لباس دشمن نپوشید، روش و شیوه دشمن رو هم نرید. حالا روش دشمن چیه؟ این دیگه باید یه پایان نامه کار بشه. روش دشمن دروغ هست، کید هست، تحقیر مؤمنان هست، ولایت ستیزی هست، شبه افکنی هست، اینا روش دشمنه. لا تسلکو مسالک اعدایی. من یه فرمایشی رو از مقام معظم رهبری حفظه الله یه وقتی داجب دشمن می دیدم، که دیدم یه کتابی هم تحت عنوان دشمن شناسی، اینا جمع‌آوری شده از فرمایشات ایشون، تو این لا تسلکو این جمله رو توضیح بدم. چون فرموده بودن دشمن امروز داره سه تا تخریب میکنه: یک، تخریب باورهای اساسی; دو، تخریب روح امید; سه، تخریب وحدت ملی. خیلی حرف دقیقه. تخریب باورهای اساسی. آقا هر شبکه‌ای رو میزنی، هر سایت میبینی مرتب الغای شبهه، الغای شبهه، تو نماز، تو روزه، تو تراث شیعه، توی اعتقادات، تو قرآن. مع الاسف بعضی از اینها هم با اسمهای مستعار گاهی جزوات کتابها میفرستن تو این فضاهای مجازی. جوانم پیشینش گاهی صفره، من عذر میخوام از شما، میگم صفره، یعنی مطالعه نداشته. آجلو ما رو میگیره، حاج آقا ببین این راجب قرآن، این راجب پیغمبر، بحث شیعه و سنی هم نیستا. بسیاری از اینها به اساس دینداری دارن لطمه میزنند. یکی از مسالک دشمن تخریب باورهای اساسی. تو ممکنه شما سوال کنید چه کار باید کرد؟ تقویت باورها. یک کمی مطالعه کنیم، یک کمی ارتباطمون با منابع علمی بیشتر باشه، جلسات خانگی داشته باشیم، جلسات پرسش و پاسخ توی فامیل آ باشه، بالاخره تو هر فامیلی یکی دوتا سه تا آدمای مشارون بالبنان قابل ارائه پیدا میشن. بابا من یادم قبل از انقلاب ما هیئت میرفتیم تو خانه ها هفتگی، کم کم از همین هیئت ها انقلاب شروع شد. حمد و سوره هامون رو اونجا یاد گرفتیم، احکاممون رو اونجا یاد گرفتیم، غسل و وضومون رو اونجا یاد گرفتیم، شبهه داشتیم با اون عالم مطرح میکردیم. اینا کم شده الان. من نمیگم جلسات کم شده، الحمدلله جلسات مذهبی خیلی زیاد شده. جلسات کوتاه، کم جمعیت، 20 نفر 30 نفره با یه عالم دور هم نشستن، چهره به چهره، راحت طرف حرفشو بزنه. دشمن یکی داره امروز تخریب میکنه باورهای اساسی رو. دو، تخریب روح امید. من خیلی حرف دارم اینجا، وقتشم نیست، میمونه عرایزم، ولی باید به مردم امید داد. گاهی بعضی از این روزنامه ها، سایت ها، آدم فکر میکنه کشور آشوبه. نکنید این کار رو، پیش خدا مسئولید. این کشور امن‌ترین کشور زیر این آسمان، این کشور مستقل‌ترین کشور زیر این آسمان، این کشور برترین نظام رو، نظام دموکراسی رو تو این عالم داره. اینا کم توفیق نیست. تقویت روح امید. خب من به حسب وظیفه تبلیغی میگه آدم پرمسافرتی هستم، گاهی میری میگه حاج آقا اینجا یه روستا بوده، امروز برق داره، آب داره، گاز داره، تلفن داره، اینترنت داره، شهر داره، خیابون داره، سرویس خیلی فراوان، شاید مکرر در مکرر جاهایی که میریم اینا خب کار شده، اینا تلاش شده. من از موضع نظام روی این منبر حرف نمیزنم، طبعا یه طلبه ساده ایم، ولی با نوع خبردهی بعضی از بخش های خبری هم موافق نیستم. به گونه ای گاهی بعضی مسائل رو برجسته میکنن که تصور نه، همه کشور اختلاس و این نیست. دقت بشه مردم، امید، روح امید در مردم، این همه جوانها، این همه اعتکاف، این همه. بنده چند روز قبل یکی از این استانهای مرزی بودم، خدا میدونه مثل همینجا، فاطمیه مثل همینجا، جمعیتی، جلسات مذهبی، این دوتا تخریب، تخریب سوم، تخریب وحدت ملی. دیدم خطرناکه، چرا تخریب کنیم؟ وحدت ملی موجب میشه استکاک پیدا نشه، نیروها هدر نره، همه نیروها یک جا هزینه بشه، در مقابل دشمن جلو نیاد. این مسالک اعداس. خب یه نکته دیگه بگم بعد بیام سراغ زندگی صدیقه طاهره، اون بخش رو هم یه اشاره داشته باشم. اون نکته این است، ببینید آیان، خواهران، جوانان عزیز، قرآن کریم کلمه‌ای دارد وده که جمعش میشه ودو، فعل ود یعنی دوست داشتن. میگه دشمن چی رو دوست داره؟ خوب دقت کنید ببینید خواستهای دشمن از من و شما چیه. آدم اگه خواستهای دشمن رو شناخت ازش دوری میکنه، پرهیز میکنه. من 4 تا از این آیات رو نوشتم که همش هم کلمه ودو داره، دقت کنید. حالا من اینا رو مرحله بندی کردم، چون قرآن ینطق بعضه به بعض، تو یه آیه نیست اینا، ولی تقاضا میکنم عنایت کنید ببینید دشمن از ما چی میخواد. 1، ودو لو تکفرون کما کفرو. اول درخواست دشمن اینه که همه مثل خودش کافر بشن. آرزوی دشمن اینه که همه مثل خودش بیدین بشن، اصلا دشمن بشن. یکی از درخواستایی بود که در مقابل پیغمبر گرامی اسلام داشتن، میگفتن شما یا بت بپرست، بت‌های ما رو به رسمیت بشناس. خب اگه نشد، مرحله دوم، ود الذین کفروا لو تقفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. این راجع به نماز خوفه. میدونید نماز خوف وقتی میخونن اسلحه و اساس و اینا همراهشونه، یه دستور خاصی هم داره. دومین دوستی دشمن، تمایل دشمن اینه که شما از اسلحه و امتعتون، یعنی قوای نظامیتون، سرمایهاتون غافل بشید. ببین خیلی حرف قشنگه، دقیقه. ود الذین کفروا لو تقفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. نباید از اسلحه و سرمایه های ملیتون، سرمایه ها، درست آیه مال نماز خوفه ولی یه پیام عام داره. شما همین چند روز ببینید، من خب بین جوان ها زیاد برم تو مراکز مردم، یه نشاطی تو مردم پیدا شد از همین کارهای موشکی، اصلا یه اقتداری، یه عزتی مردم احساس میکنن. آقا یک در واقع روحی به اینها داده شد با این حرکت. اینا رو غافل نشید، از سرمایه های خودتون، ما اسلحه و امتعه خودمون رو فراموش نکنیم، چشم ندوزیم به اسلحه و امتعه دشمن. ما ظرفیت هامون خیلی بالاست. خیلی قشنگه این 4 تا ودو، اینا رو حفظ کنید. اولیش ودو لو تکفرون، دلشون میخواد شما هم کافر شید. دومیش ودو الذین کفروا لو تقفلون، کافر نمیشید، غافل بشید، غافل هم بشید قبول دارن. 3، ودو لو تدهن فیدهنون، حریف نشدن، دوست دارن شما یه خود کوتاه بیایید. دهن یعنی روغن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یه تعبیر قشنگی داره، البته تعبیر خیلی عرفیه ولی آورده ایشون، البته مال مترجمینه نه خود ایشون، چون المیزان عربیه، مترجمین نوشتن که دشمن دوست داره ماست مالی کنه. دهن معناش اینه. به پیغمبر میگفتن ما ایمان میاریم، نماز نمیخونیم، شما این نماز رو برای ما خط بزن. هر چی بگی، همه کو جهاد میکنیم، زکات میدیم، اما نماز رو از ما فرمود لا خیر فی دین لا صلات فی. بابا نماز بی دین مثل آدم بی وجهه، مثل آدم بی صورت. از صلات و وجه و دینکم، همه عرض میکنم که دین اساس و مبناش نمازه. بعضی آمدن خدمت حضرت گفتن ما مسلمان میشیم به شرط اینکه بت‌هامون رو یه سال دیگه بفرستیم. فرمود نمیشه. ودو لود، اینا خیلی هاش حرفای طائفیان بود. عده‌ای بودن در مدینه و مکه زندگیشون با ربا میگشت، گفتن یا رسول الله ما مسلمان میشیم، حرمت ربا رو از ما بردارید. آقایون، خواهرا، جوونا، یه کشتی چه یه جا بره زیر آب چه یه سوراخش بیاد فرق نمیکنه، خورد خورد میره زیر آب. نمیشه تو دین بگی نؤمن به بعض نک، من حجاب رو قبول ندارم، مثل کشتی که سوراخ بشه، من همه دین رو قبول دارم، این خمس رو قبول ندارم. نمیشه دین. مگه شیطان آقایون مشکلش چی بود؟ شیطان گفت من خدا قبول ندارم؟ نه، به عزت خدا قسم خورد، گفت من قیامت قبول ندارم، گفت الی یوم یبعثون، گفت من نماز نمیخونم. 6000 سال عبادت کرد. اشکال شیطان این بود یک کار خدا رو، گفت من سجده نمیکنم. فرق نمیکنه اگر کسی بخشی از دینم انکار کرد، انکار همه دینه. چند تا شد تا اینجا؟ 3 تا. دوست داره کافر شید، دوست داره غافل شید، دوست داره مدهن شید، ادهان کنید. اگه نشد ودو ما انتم، دوست داره شما رو به زحمت بندازه، براتون دردسر ایجاد کنه. اینها عرایز من از روایات و آیات راجع به قرآن. یه جنبندی بکنم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. مردم دشمن خدا و دشمن خودتونو، نه اینکه فکر کنید دو تاستا، فرق نمیکنه، تاکیده دشمن خدا دشمن ما هم هست. دشمن خدا و دشمن خودتونو دوست نگیرید. این دشمن ممکنه همسرتونم باشه، فرزندتونم باشه، پدرتونم باشه. دشمن رو یکیشم زیاده، الواحد و من الاعداء کثیر. دشمن مخفی از دشمن آشکار خطرناکتره. یه نامه‌ای نوشته امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر، نامه 27 نهج البلاغه است، خیلی جالبه. اونجا می نویسد فلانی رسول خدا به من فرمود علی جان من نه از کافر بر تو می ترسم نه از مؤمن، من از منافق می ترسم. منافقی که میاد اظهار دوستی میکنه، میگه مصلح هم با شرار اصلاح میاد، با شرار درستی میاد، با قرآن میفرماید قالوا انما نحن مصلحون، اما من از این بر تو میترسم، منافق علیم اللسان. خب حالا درست شد تا اینجا. اجازه بفرمایید من بحثم رو در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها اما سیره صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها در ارتباط با دشمن شناسی، گرچه فرصت زیاد نمونده، اما من 2-3 جمله از فرمایشات صدیقه طاهره رو برای شما در موضوع دشمن شناسی بیان کنم. ببینید عزیزان، برادران، خواهران، جوانان عزیز، 2 تا خطبه از حضرت زهرا به ما رسیده. یکی خطبه فدک است، یکی خطبه عیادت. خطبه فدک در مسجد ایراد شده، خطبه عیادت در منزل. و جالبم هست این خطب و این 2 خطبه سال 280، یعنی شاید به تعبیر یکی از بزرگان می‌فرمودن قبل از نهج البلاغه اینا جمع‌آوری شده. بلاغات النساء یکی از کتابایی است که ابن تیفور نوشته و این خطب رو آورده، این خطبه ها رو آورده. زهرای مرضیه سلام الله علیها یکی از مسائلی که در اون جو و اون حوادثی که منجر به فراموشی غدیر شد، منجر به آفریدن این جریانات سقیفه شد، این جملهشو میخواستم عرض کنم و بحثمو جمع کنم. فرمود فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه زهرت فیکم حسیکت النفاق. تا
تا پیغمبر زنده بود قرآن میفرماید عده‌ای از اونا که دور پیغمبر بودن منافق بودن. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. زهرای مرضیه فرمود پیغمبر که از دنیا رفت این نفاق آشکار شد و آشکار شدن این نفاق منجر به حذف امیر المؤمنین از صحنه مدیریت جامعه شد. زهرت فیکم حسیکتون. ببینید این دشمن شناسی. فرمود قد اطلع الشیطان و رأسه من مقرزه. تا پیغمبر زنده بود شیطان تو لاک خودش بود. وقتی پیغمبر از دنیا رفت شیطان از لاک خودش بیرون آمد. فالفاکم لدعوته مستجیبین. شما رو پیروان خوبی برای خودش یافت. یه داستانی رو نقل کنم براتون. سید ابن طاووس این داستان رو گفته، در همین رابطه نقل کرده. بعد دیگه ذکر مصیبت کنم. شون نقل میکند امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید با پیغمبر خدا تو کوچه های مدینه قدم میزدیم، رسیدیم به یه باقی. من عرض کردم یا رسول الله ما احسن هذه الحدیقه، چقدر این باغ زیباست. پیغمبر اکرم فرمودن علی جان زیباتر از این باغ توست تو بهشت، اونجا باغ تو از این زیباتره. رسیدیم باغ دوم، باغ سوم، تا هفت باغ، سبع حدائق. به هر باغی رسیدیم من گفتم یا رسول الله چقدر زیباست. پیغمبر خدا فرمودن حدیقه تو در بهشت زیباتره. وقتی از کنار این هفت باغ، از این کوچه باغ‌ها به تعبیر من اومدیم بیرون، یه وقت دیدم رسول خدا مثل باران شروع کرد گریه کرده. گفتم یا رسول الله ما یبکیک، آقا چی شده گریه میکنید؟ چرا اشک میریزید؟ فرمود علی جان زقائن فی صدور قوم، یک کینه هایی در دل بعضی افراد کنار من است. اینا تا من زندم جرأت نمیکنن، اما من که از دنیا برم این کینه ها برای تو آشکار میشه و اینها برای تو سر باز میکنه. امیر المؤمنین میفرماید سوال کردم یا رسول الله افی سلامت من دینی. حالا دغدغه حضرت رو ببینید، آقا جان دینم سالمه، دینم سالمه. اینو یه بار دیگه هم پرسید. حضرت فرمودن نعم فی سلامت من دینک. این زقائن، این کینه ها همونیست که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه اشاره کرده که فرمود زهرت فیکم حسیکت النفاق. خب بحث دشمن شناسی من تمام. اجازه بدید شام غریبان است، بریم در خانه زهرای مرضیه، دو سه جمله هم عرض ارادت کنیم. قبر مخفی زهرای مرضیه. خب مدینه سالای قبل گاه این ایام زائری داشت، امسال دیگه این زائر هم نداره. طبیعتاً مدینه خیلی خاموشه، خیلی ساکته. زهرای مرضیه سلام الله علیها به نقل مرحوم عاشق عباس قمی امشب بعد از نماز مغرب، بین مغرب و عشاء، جان به جان آفرین تسلیم کرد. خیلی بر امیر المؤمنین سخت گذشت. شاید امروز بوده، از مسجد می آمد، یه چند تا از خانوما رفته بودن دیدن حضرت زهرا از بنی هاشم، هاشمیات، داشتن از خانه بیرون می آمدن. حضرت نگاه کرد دید چهره اینها گریانه. دیدی یه وقت بیمارستان میری، جایی میری، بعضی از اتاق میان بیرون، میفهمی حال مریضت بده. آمدن جلو فرمودن مالی ارا کن متغیرات الوجود، چی شده چهرتون به هم ریخته است؟ چی شده ناراحتید؟ گفتن یا علی ادرک فاطمه، علی جان فاطمه رو دریاب، اگه دیر بری دیگه نمیرسی، فاطمه از دست رفته. با سرعت آمد فجلس این در رأسه ها، نشست کنار فاطمه و اخرج من کان فی البیت. بچه ها بیرون رفتن، این دو میخوان با هم حرف بزنن. و بکه یا سا، هر دو گریه کردند، هر دو گریه کردند، مظلوم و مظلومه گریه کردند. فرمودن فاطمه جان من گریه میکنم تو رو از دست میدم، تو چرا گریه میکنی؟ عرض داشت من برا مظلومیت تو گریه میکنم. ابکی ابکی لما تلقا من بعدی، من برای مظلومیت. فاخذ رأسه ها و زمه ها الى صدره، سر فاطمه رو به سینه گرفت. دو تا سر به فاصله کوتاهی، یکی سر پیغمبر خدا بود، یکی سر زهرای مرضیه. در میان اندوه امشب زهرای مرضیه جان به جان آفرین تسلیم کرد. خیلی سخت بود مراسم دفن، به حسب روایت 95 روز امشب واقع شده. نقل ها این از تو دل شب حاجب الحزن، اندوه عالم به دل علی آمد، با دست خودش گلش رو میان گل گذاشت. ای گل پرپر شده یه باغ من، تازه شد از رفتن تو داغ من. مرگ پیمبر کمرم را شکست، داغ تو رکن دگرم را شکست. عمر علی در گرو صبر توست، فاطمه جان عشق علی دست گل قبر توست. خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن. میدونید چه کرد؟ بعد از آنی که نماز خون، قرآن خون، زهراش به خاک سپرد، سیدا خم شد صورت رو قبر زهرای جم و زخده ولا تراب قبرها. ابی عبدالله هم از بابا یاد گرفت، کربلا خم شد صورت رو صورت جوانش. لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی زهرای مرضیه امام زمان به فریادمون برسون. به آبروی زهرای مرضیه امشب تسلیت ما رو به امام زمانمون ابلاغ بفرما. اسم ما رو جزو فاطمیون ثبت و ضبط بگردان. ما و خاندان و نسل ما رو از قرآن و فاطمه و اهل بیت جدا مگردان. همه مریض ها، مریض هایی که به ما سفارش کردن، لباس عافیت بپوشان. به مقربان درگاهت خدا یا اشتغال و ازدواج و عاقبت به خیری جوونامونو فراهم بفرما. شر دشمنان این نظام، شر آل سعود به خودشون برگردان. خدا این کشور و این نظام اسلامی، این امنیت، این استقلال، این ولایت، رهبری عظیم الشان در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. به نبی و آله صلوات.